بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین آمین یا رب العالمین. من طبق نوشته خودم حدیث 61 رو دارم میخونم. خب بنویسید الحدیث القدسی، دو تا نقطه، فی ما اوحالله، فی ما اوحالله الی موسی علیه السلام، یا موسی الفقیر من لیس له مثلی کفیل، والمریض من لیس له مثلی طبیب. والغریب من لیس له مثلی مونسون. با غین آره، یعنی غیر یک نقطه، قاف نیست. آره چون مونز نده. ما ایرانی ها ببینیم، ما گیلانی ها هر دونه غی میدیم غی، اما اون دو نقطه قاف مثل قریب، این یک نقطه غی. خب مثل مونزون ارشاد القلوب دیلمی باب 48. قبل از ترجمهش یک چیز کوچک بگم، من یک جلده، اما این جلدی‌ها که چاپ کردن ظاهرا دو جلدی، من یه جلدیشه دارم، خیلی قطع جیبی خطیشه دارم. مرحوم آیت الله العظمی این کتاب عنایت داشته و می‌فرموده که در سفر و حضر همیشه این کتاب رو به همراه خودتون داشته باشید. خیلی بابهای گوناگون، روایات نافذ جالب توجه داره، هم به ند خود آدم میخوره، هم ند منبرم میخوره، کتاب اون جیبیشم داشته باشید. البته اینو بعدها آقای سید هدایت الله مسترحمی جرقویی اصفهانی ترجمهش کرده، اون ترجمهش من دارم. جرقویه یک بخشیست از بخشهای شرق اصفهان که اونجا خیلی عالمانی داشته و جالب اینه که منطقه جرقویه مردم اونجا فه ندارن. من در اصفهان یه بار در مسیر آبادانا، خیابان آبادانا میرفت یه روستایی به نام ایچی، دو سال منبر میرفتم، یه آقای پشت بلنگو از آن میگفت و مردم آقایم بیایید، آقای پلاحتی آمده نماز مغرب داریم. گفتم من پلاحتی نیستم، من فلاحتیم. و من هم میگم که پلاحتی. تا یکی رسید گفت حاج آقا ایشون اهل جرقویه است و مردم جرقویه فه ندارن اصلا، زبان دیگه. خیلی مردمان خوبی داره، خیلی مردمان پاکتینت سالم عجیبن. خلاصه آقای سید هدایت الله مسترحمی جرقویه‌ای، پدرش وقتی از دنیا رفت اصفهان عزای عمومی اعلام شد یک روز، اون ترجمه این کتاب کرده. این کتاب ارشاد القلوب از جمله کتاب‌های اینجوریه. حالا ترجمهش بنویسید.
پدرن در
آره دیگه، اینم یه حرفیه به جایی. و میدانید در ایران باستان ما دال نداریم، زال داریم. مثلا خیلی میگفت و زبان اصیل ایرانیه که همون میگن تاتیه یا دریه، من ندیدم آیت الله انصاری شیرازی رضوان الله علیه میفرمود لسان و اهل الجنته، لسان و اهل الجنته عربیون او فارسیون دریون. میگو خب پس اونجا فارسی هم میگن، خوبه دیگه. ما ایشون میفرم من نیدم، ولی خب روایت داری که لسان اهل الجنه عربیه. منظور این که بله، زبان اصیل اولیه ایرانی در گذشته 7 حرف بوده، 7 حرف. بعد یواش یواش یعنی به جای چند چیزی خلو بوده، این حالت فرمودید. بعد توسعه پیدا کرد که به 32 حرف. بله 32 حرف دیگه هم رسیده. خب معناش رو بنویسید. حدیث رو خوندم آقایانی که دیر تشبه بودن، عربیش سه خطه، بعدن در پایانی که خواستی براتون میگم. فارسیش اینه ترجمهش: در حدیث قدسی است که 2 نقطه خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی فرستاد که ای موسی، 1 محتاج و فقیر، فقیر کسی است که مانند من کفیل و روزی دهنده نداشته باشد. مقصود ما طلبه ها، محتاج و فقیر کسی است که مانند من کفیل و روزی دهنده نداشته باشد. 2 و مریض و بیمار کسی است که مثل من طبیب نداشته باشد، یا طبیب من لا طبیب له، اون هم یا کفیل من لا کفیل له، که همین تازه ماه رمضان ازش فارغ شد. 3 و قریب و غریب، ببخشید، و غریب و تنها کسی است که مانند من انیس و مونسی نداشته باشد، یا انیس من لا انیس له. بله کسانی هستن که مثل من را ناشته باشند. بله اگه میخواید بگید این تعبیر رو یک تعبیر مشکک بکنید، بگید امور مشکک هست، مفهوم تشکیکی داره. بله یه روزی من یه چنین چیزی، این آقای هاشم حسن راهنما هست، برادر ایشون که سوخته بود بنده خدا، ممبر داشتم، بعد آیت الله خائفی دام ظله العالی اونجا اومد اون مجلس، من یه صحبتی کردم اومدم پایین و دست بید. چی داشت؟ کشکول بود. آقای آشوری منظرم سابقه نماینده فومن بود فکر مونم اون دوره، خود اونجا بود، کشکول بود، همه چی داشت. یکی از اون بحثایی که اونجا داشتم همین بحث همین امور تشکیکی بود، شما الان فرمودید گفت منبر شما همه چی توش بود. آره این یادم اومد. آره مرداره به همینطوره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما که یه تشریح داشتید برای شما دوباره بخونم. خب پس اونه که دیر رجبه آوردن. بله، الحدیث القدسی فی ما اوحى الله اوحى الله الى موسى عليه السلام. يا موسى الفقير من ليس له مثلي كفيل والمريض من ليس له مثلي طبيب والغريب، غريب با همین غین، غریب، والغریب من لیس له مثلی مونسون. مدرک ارشاد الوحیده چی دلمی؟ محمد ابن حسن دیلمی، محمد ابن ارشاد الغلوب دیلمی، باب 48. و ایشان اهل همین منطقه ما بوده و مرحوم مجلسی به این کتاب خیلی عنایت داره، خیلی، اینقدر در بهار در نقاط گوناگون از ایشان روایت نقل میکنه. و خلاصه این کتابم حبیب کسی است که در سفر حبیب میخواد داشته باشی. کتاب کوچک میتونی، هم جیبی شقت وزیری هست، هم جیبی هست، هم بزرگ هست، اما شما سعی بکنید ترجمهش نگیرید. حالا عربی فارسی باشه اشکال داره، اما ترجمه فارسی نگیرید اصلا. ما یه بار اول تلویزیون پیش کسی نمیدونم سوچی میخوادیم چی، گفت برو کتاب معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق رو بگیر. گفت ما فارسی یا عربی؟ گفت عربی. چی؟ شیخ خواهد میخواد بده کتاب فارسی بخره؟ گفت چی تنه زد که میخواد زیر گوش ما بزنه. بعد ما اینه گرفتیم یه خانه اونجا مستاجر بودیم، آی جانی میشنسه، بعد اون طرف نه فارسی میفهمی نه فارسی میتوانست حرف بزنه. حالا منی که سوئدی میخوانم میخوام با این لحوال ترجمه بگونم، این کسی که تو زبانه میخوام برای اون ترجمه بگونم، فارسی هم نمیدونه، این خوز اندر خوز چی بلایی میشه. ولی کتاب معانی الاخبار چاپ جامعه سمتون بگیر بخوانید، بسیار کتاب جالبیست. بسیاری از روایات و آیات رو شیخ صدوق معنا کرده، تفسیر کرده. مثلا این آیه چی میخواد بگه، این روایت چی میخواد بگه، معانی الاخبار هرچی شیخ صدوق داره میارزه همش. یکی از عللش این بوده که چون ایشان در از خان بوده، تیمور بوده، تیمور که حمله میکنه، میدونی تیمور، من یه با گفتیم تیمور ما، یکی گفت تیمور ما، تیمور فرقضایی لنگ ها، این میره تا سمت فلسطین. محل رفتنش از منطقه از سبت که شمال غرب حران بوده. حران این تو افرقور اهل اونجاست، محمد ابن حسن ابن علی ابن شعبه حرانی. حران در شمال شرقی سوریه است. من رفتم اونجا و این هر جا که میرفته ویرانی به عمل می آورده، رفته همین مسجد اموی شام رفته. یک زمان بعضی علما تشکیک میکردن، میگفتن مثلا کتابهای دیگری اومده به نام ایشون، تا یک حرف اینها، تا نسخه های اصلی این رو بعدم پیدا کردن و همه علما روی آقا تصدیق صحه گذاشتن. یکی از علت اینه، این کتاب میتاب هر چی میدید میسوزند. از جمله منطقه حران بوده که ایشون اهل حرام بوده و ابن تیمیه، عبدالحلیم ابن تیمیه، این خبیث هم اهل همون منطقه بوده. حرام منطقه ایست که اعزاز، حمص، حمات در حرانه. من رفتم حمص، حمات، اینا همه در منطقه حران واقع شده. اینا در شمال غربی دمشق رفتم، یه سه چهار بار رفتم من. یکی از علمه. خب بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدی. اون ارشاد، بله، اون الارشاد فی معرفت الحجج اوناست. بله بله، مرحوم محقق اردبیلی هم کتاب داره، ارشاد الاذهان فی شرح چیه؟ شرح چی علامه هست؟ قواعد احسن. فرزندش هم نوشته ایزاه الفوائد فی شرح القواعد. همین چند روز پیش یکی از مدرسان عالی مقام حوزه که از شاگردان آیت الله عظمای خویی بوده با ما تماس گرفت. یعنی من تماس گرفتم، نه اون با ما تماس بگیره. اون تماس گرفت که اونجا داد، گفت آی فلاج کجا هستی؟ با این کتاب و متاب و فقه و اصول رابطه تا خط نکنه. کردی دیگه؟ هر کسی از علما می‌خواست کسی از پیشون بره در گذشته می‌گفتن رابطه تو رو با این کتاب قطع نکنید، بذار این رابطه بمونه. همون گویا این که حوزه علمی نجفی یا قومی، حالا هر جا باشی، برو تو نارداران آذربایجان باشی، رابطه قطع بشه. باور بکن هر کسی رابطه قطع می‌کنه، اصلا گویا که ما همه چی بریده دیم، با همه چی، به قول بردان افغانی بریدن کرده دیگه همه. خب بس ما در مسئله 31 بود یا 30 این بود که لو جرحه و ثم عزه و سبعون و سرطاف علیه القبر لکن معرد نصف دیه ولو صالح الولی و علد دیه فعلیها نصفها. این بخش اولین مسئله بود. بخش دومش هنوز نگفتیم. اگر کسی یک شخصی رو مجروح کرد، ولش کرد، بعدا مسئله بعدی مشابه اینا که بعدا میگیم فرقش در چی، راش کرد، او رفت، جاره رفت، بعد یک حیوانی آمد او رو عزه و گاز گرفت، این دوتا جراحت ناشی از این دو جراحت سرایت کرد و این مرد. ما آمدیم اینجا دو بحث داشتیم، آیا اولا اینجا غوط هست یا نیست؟ اکثر محقق، علامه، کشف اللسان، صاحب جواهر و دیگر رو گفتیم غوط هست در مسئله، قصاص هست. یک. دو، گفتیم غوط هست، آره چطور باید باشه؟ اولیاء اون مقتول که از سرایت ناشی از جرح و از کشته شده میان این جاره رو، اون که حیوان گزیده که قاهی حیوان که چی فرق داره، حیوان که چیزی نیست، قابلیت چیز حکم نداره، حکم شرعی، میان این آقا رو قصاص میکنن، منتها نصف دیه رو میدن، قصاص میکنن. بعد گفتیم دیه رو میگیرن یا نه، یه بحثی بود، دیه رو میده چیزی نصف دیه رو میده یا نه، گفتیم بله دیه رو میده، چقدر میده؟ دو قول بود. عده گفتم به تناسب، مثلا ممکنه جاره یک سوم جهر جهت کرده، دو سوم از اون حیوانه. خب حالا یک سوم اگر اون اولیاء مقتول میخوان این جاره را قصاص بکنن، بعدا دو سوم دیهش رو باید به او بدن. بعضی اینجور گفتن، بعضی اومدن گفتن نه آقا نصف دیهش میده، هرچی باشه، حالا نصف این کرده باشه، دو سوم کرده باشه، یک سوم کرده باشه، نصف میکشه. اینا سیه. آره آفرین، درست میفرمایید. من اینجا سوال کردم از شما، چون من اینجا اشتباهی نوشتم، مسئله سی است. اینجا سوال کردم از شما، بله بله سی درست میفرمایید. من اینجا اشتباهی نوشتم، یه دفترم نه تو این کاغذ که می‌خواستم بخونم. سی یک از کردم، اگه کسی دیگری حمایت میکنه ازشون چی گفتم؟ خب پس اگه گفتم اشتباه کردم، اگه گفتم عذر میخوام ازشون. خب اما در پایان این بحث عرض کردیم که حضرت آیت الله سبحانی دام ظله العالی یک نگاه ویژه‌ای در اینجا داره. ایشون اولا برگشته رفته به مسئله هشتم، یعنی قبلی. اونجا این بود که اگر من ضرب شخصا به عصا، با عصا بزنه کسی رو، بعد فعقبه هاز الضرب مرزن، این ضرب معقب بشود، یعنی به عقبش یه مرضی ایجاد بکنه در اون مضروب، فسرا فماته. اونجا ایشون این بحث داره، اونجا تفصیل بود، دو قول بود. بعضی علما مثل محقق در شرایع قائل به این بود، تفصیل بود، فرموده بود اگر این آقا در اونجا این ضرب را داشته زده، رس رق داشته، فعقب مرزن و ماته، فعلیه القبل، ولی و این لم یقصد القتل فضرب فماته فلم یکن هناک قبل. بعضی اینجور تفسیر دادن. عرض شد که حضرت آیت الله سبحانی اونجا هم برمون، ما همونجا گفتیم قبل نیست، برای اینکه این طرف عرض شد که زده، اونجا هم بحث داشته شد، گفتم اونجا هم گفتن، اینجا هم رسید در این حرفه میزنه. در این مسئله سی میفرماد که اینجا هیچ ارتباطی و رابطه‌ای میان ضرب و جرح این جاره و عز اون حیوان نیست، سبع نیست، لا صله بینهما. وقتی که نیست، اون حیوان رو نمیشه تضمین کرد، یعنی ضامن قرار داد. این طرف هم که نقش اساسی نداره. چرا؟ چون ما برای اثبات قبض دو راه نشان دادیم به صورت مانعت الخلوف. مانعت الخلوف یعنی یا این یا اون، نه هیچ کدام. گفتیم یا باید نداره، یعنی که یا باید اون شخص قصد قتل داشته باشه، باز قتل نه، یا آلت قتل باشه. این همیشه گفتیم. اینجا این آقا قصد قتل نداشته، بله در مسئله هشت میگه ما گفتیم، اونجا تفصیل دادیم مثل محقق، اینجا هم همینه میگیم. میگیم اگر قصد قتل داشته این آقا، قبض هست مطلقا، ما نمیتونه بگیم قبض و نسبیه. اگر قصد قتل نداشته، نه دیه هست نه قبض. البته دیه چرا؟ میگه نسبیه رو باید بده، ببخشید. ما به صورت یمکنو شش تا مناقشه در فرمایش حضرت آیت الله العظمى آقای سبحانی کردیم، گذشت در همون ایام کرونا. مثلا حالا واسه یک سوالات ما همین بود، یه سوالات ما بسید یمکنی بینه این بود، گفتیم این که دیه داره میگیره مرز چیه؟ این واسه چیه؟ دیه شبهنده؟ خطأه؟ چیه؟ شما چیزی نمیگید. ما میگه این که لو صالح علیه و علی نصف دیه، این که داره مصالح میکنه روی نصف دیه، همین دلیل بر این است که قبض نیست. ما از کدیم که نخیر، لا ملازمت بین نصف دیه و عدم القبض، چنان که گاهی موقع تمام دیه هست ولی قبض نیست، مثل شبه عمد یا خطر، دیه هست ولی قبض نیست. مثلا این ما مواردی داریم که اثبات می کند برخلاف فرمایش شما. شما فرمودید این که نصف دیه می گیرد دلیل است بر عدم ثبوت قبض، ما گفتیم ملازمه نیست، یکی از ارقامون این بود. اما الان می خواهیم ما به صورت تحقیقی مطلب بگیم که یه خود گفتم، چون دوستان همه در اون جلسه شرف حضور نداشتن، دوباره ناچارن یه خود تکرار می کنم، بعد می گم می نویسیم. گفتم سر مطلب بنویسید مقتضای تحقیق در مسئله، این عنوان بحث ما. من میخوام یه چیزی جدیدی از خود جدید دارم، همه دیگران هم گرفتم با، برای یه چیزی میخوام از خودم، مقتضای تحقیق در مسئله. حالا اینا رو بفرمایید. از سبب که ما عرض کردیم که اگر ما قائل بشیم اون مسئله هشت که من ضرب شخصا به عصا ثم عقب مرضا فماته، بگیم اون مسئله از افراد همین مسئله سیه. مسئله سی چیه؟ من جرح شخصا فارسله ثم عزه سبع فسریا، اگه بگیم جرح و از سریا، اگه بگیم جراحت و عزه سرتا، این مهم نیست، هر چی گفتی قبوله. ثم سریا فماته، اگه کسی کسی رو مجروح بکنه بعد ولش بکنه، یه حیوانی بیاد رو مجروح بکنه سرایت بکنه به سرایت این دو بمیره قبضه. اگه بگیم این مصداقه، مصداق دیگه اینه من ضرب شخصا به عصا ثم عقب مرضا فمات، بگیم اونو از مصادر اینه، یعنی یکی از افراد این مسئله است، یکی از مصادر این مسئله است، یعنی که انو میخوام بگم یه چیزن مگه کسی گفته؟ بله، اتفاقا شهید ثانی در مسالک میفرماد مسئله هشتمه که داره مطرح میکنه، میفرماد این مسئله از افراد مسئله است که بعدا میاد، یعنی این مسئله سی یک ابراش سی، میگه این از افراد این مسئله، بعد این مسئله نام میبره. بعدم بازم توضیحاتی داریم و بعدم از ایشون میفرماد اتفاقا علامه در قواعد و تعریفش هم همین فرمان ها فرموده، فرموده مسئله ضرب به اصاف اعقب مرزن در معنای سرا، این تا اینجا نفرموده، این حرف اول. پس ما اگر بگوییم این مسئله هشت جزء افراد مسئله سیه، میخوام اینجا چند تا نکته عرض کنم، فعلا این حرفایی که زدم بنویسید تا اون نکات رو بعدا عرض کنم. مرغوم بفرمایید مقتضای تحقیر در مسئله ما نحن فی این است که اگر قائل شدیم به این که مسئله هشتم از افراد همین مسئله سی و یکم باشد، چرا من اینقدر اشتباه میکنم، سیوم باشد اشتباه آدم سیوم باشد. خب یه پانتز باز کنید، چون این من شرط رو گفتم جزاشو نگفتم، اگر قائل بشی اون مسئله جزی مسئله یه جزای این شرط نگفتم، یه پانتز باز کنید، هنوز اونجا بنویسید مسئله هشتم این بود، مسئله هشتم این بود من ضرب شخصا و اعقب مرزن فماته. پنزه ببندی، پنزه ببندی. حالا در این صورت فرق بین جرح در ما نحن فی و سرایت و بین ضرب در مسئله هشتم نخواهد بود. این یه جزای، یه جزای دیگه هم بعدن داره. خب چنانچه شهید ثانی در کتاب مسالک به این مطلب اذعان نموده که مسئله هشتم از افراد مسئله سیوم است. بله بله چی؟ چرا؟ بله تحریک بوده علامه. بله 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 به نسبت کتاب تحریر معافه صحیح میفرمایید. اینه من دیگه رو گفتم. ایشان میفرماید دو تا نقطه. ایشان میفرماید یعنی شهید، یا بنویسید شهید در کتاب مسالک میفرماید دو تا نقطه. ان سرایته الجرح عمدن یوجب القوده و این کان الجرح غیر قاتل و هازا. این بحث رو داره اونجا مطرح میکنه که مسئله هشتم تحریم ماست به قول آقا که تحریم مولا بوده که اونجا در مسئله اعقم مرزن و هازا یه خطی تیره بذاری. این هازا اشانه چی بنویسی؟ از ضرب الذی اعقب مرزن، بعدش هم خطی تیره بذارید و هازا، یعنی اون مسئله هشتمی که در تحریم وسیله داریم. البته شیخ اون موقع بود و تحریم وسیله نبوده به اون آقا. یعنی این مسئله که من ذره به شخصم به اصاف اعقاب رزم و هازا من افرادهی، بازم بعد افرادی یه خطی تیره بذارید، این دیگه از من استا، ای من افراد سریان الجرح. بعد شما خط کلی بذارید. خب دوباره عبارت شهیدی میخونم. این سرایت الجرح عمدن یوجب الغوده و این کان الجرح غیر قاتل و هازا من افراده. حالا دوبارهش بنویسید. لأن المرزه در اونجا بحث میکنه به قول ما در تحریم مثلا مسئله هشت، لأن المرض مسببون فتح بذارید من الجرح و منه یعنی نشأت الحلاکو فکان اون مسئله زب فی معنا از سرایته، اون در معنای سرایته، یعنی اون یکی از افراد سرایته و به هازل حکمه یعنی این قبط سرها فی القواعد و تحریر، منظور تحریر احکام علامه است نه تحریر وسیله. شهید ثانی داره میفرماید به همین مسئله قواعد حکم کرده علامه در کتاب قواعد احکامش و در کتاب تحریرش. مدرک بنویسی مسالک الافهام المجلد الخامس عشر چند؟ 15 رقم صفحه 70 آفرین. خب حالا دنبالش اینه بنویسی با توجه به این یک جزای دومیه برای عرض اولم که اگر بگوییم این مسئله از افراد اون مسئله هست یه جدا گفتیم پس باید بگیم اینجوریه. حالا چی گفتم؟ چی؟ با توجه به اون چه گذشت میگوییم. حالا این میگویه بگم یکیشو بگم در این چند دقیقه چون وقت گذشته، این رو دیر شروع کردیم. یکیشو میخوام بگم، چند تا مطلب اینجا دارم، این همه دیگه در تحقیق مسئله است و دنبال تحقیق از یه تو تحقیق. اولا باید ببینیم اگر این مسئله هشتم تحریر ضرب و اعقاب مرض جزء از مسئله سیه، چرا اگه اون جزء افراد اینه، چرا مرحوم محقق در اونجا قائل به تفصیل شده ولی اینجا قائل به قوته؟ اونجا آمده فرموده که حضرت آیت الله سبحانه از همونجا عکس کرده گویا، اونجا فرموده ما باید ببینیم اگر در اون ضربی که اعقاب مرض کرده، یعنی اعقاب مرضن، قصد قتل داشته قوت و الا فلا، اونجا تفصیل میده بین قصد قتل و عدم قصد قتل، ولی اینجا مطلقا میسی میفرد به علیه القوت. چرا؟ یه بحثی داره که بعدم بحثی میکنیم. یه حرف اول ماست که اگر این دوتا مسئله واحده، اگر این مسئله هشتم از افراد این مسئله هست که باید حکمن یک محکوم یک باشن، چون که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از دارالعلوم امام فاضل خیلی از فقها مثل صاحب جواهر هر دو جا غالی به قبل هم این بنویسی. میگوییم اولا اگر مسئله هشتم تحلیل الوسیله از افراد مسئله سی است، این سیوم نمیگم چون سیوم میشم سیوم خونده بشم سیوم خونده بشه گاهی ما نمیشته با میگونه مسئله سی با هست، پس چرا اوز میخوام من یه مطلب رو اشتباه گفتم. یه شخص مرحوم محقق رو زن به محقق امام منظوره، همین ننشت من گفتم محقق منظور محقق اول نیست، امام محقق ماتن امام همین داشته باشی. پس چرا امام رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی رضوان الله، همین در اسم اشتباه گفتم، چیزی دیگه نگفتم، فقط در اسم من گفتم محقق، منظورم محقق اول بود، اشتباه گفتم امام رضوان الله علیه. پس چرا امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله هشتم قائل به تفصیل شد و فرمود تفصیل و فرمود اگر اون ضرب مقرون به قصد قتل باشد و قتل تحقق یابد قوت ثابت است و الا خیر، ولی در مسئله سی مطلقا قائل به قوت شد و تفصیل نداد. بعدن یه علامه سوال اینجا بذارید، بعدن ما درباره این مطلب سخن خواهیم گفت. بعد از پایانهای این تحقیق این حکمت اینه میگه بعد اللهم صل على محمد و آل محمد. بله.